أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم شیخ اعظم قدس سره فرمود در مواردی که جمع به دلالی به نظر اون ممکن هست، جمع دلالی بر مرجحات مقدمه، یعنی اگر جمع دلالی ممکن باشد دیگه نگاه نمی کنیم که آیا مرجحات در یکی از دو طرف هست یا نیست. فرمود این مطلب ناخلاف هست، این طور که ما فکر می کنیم، اما از عباراتی در کلام مرحوم شیخ سیستی و برخی از دیگران برمیاد که اینها مرجح دلالی را مقدم بر سایر مرجحات ندانستند، اون رو هم در اعداد یکی از مرجحات، بلکه در رتبه بعد از بقیه مرجحات حسابش کردند. عبارت عده و استفسار رو خوندید که حاصل این دو فرمایش شیخ و شیخ طوسی این بود که فرموده بود نوبت به این جمع دلالی وقتی میرسه که اون مرجحات دیگر مثل موافقت کتاب، مخالفت عامه، عدم حما و مانند اینها نباشه. حالا شیخ اعظم میخواد یک کسانی دیگه رو هم علاوه بر شیخ طوسی برای کسانی که قائل به این حرف هستن بیاره. کلامی از مرحوم بهرانی میاره و بعدش هم کلامی از میرزای خمینی. قبل از این که وارد اون دو کلام بشه فرمود که شیخ درست این جایی رو فرموده، یعنی یک جایی هم در همین کلام شیخ طوسی هست که درست متناقض است با این حرف ها. میاره عبارت شیخ طوسی را که فرموده است در اون جایی که دو تا دلیل داشته باشیم و می توانیم یکی به عینه را بهش عمل بکنیم و به دیگری هم فی الجمله و به تعلیل عمل کنیم، ولی اگر عکسش کنیم، مجبوریم دیگری رو به طور کلی ترک کنیم، در چنین مواقعی قطعا میاییم جمع میکنیم، یعنی به هر دو عمل میکنیم. هر جا دو تا دلیل داریم این خاصیت رو داره، احدهما المعین، این خاصیت رو داره که اگر به او عمل کنیم به دیگری هم فی الجمله میتوانیم عمل کنیم، ولی اگر به دیگری عمل کنیم باید اون اولی را به طور کامل ترک کنیم. در چنین مواردی مورد جمع بین دلیلین باید به هر دو عمل کنیم و نگاه به مرجحات نمیشه. این درست مناقض است با این حرفی که الان ابتدای بحث از شیخ نفتیم که فهمید که مرجحات دلالی در رتبه متأخر است. ایشون فهمید است در چنین مواردی اصلا رجوع به سایر مرجحات نمیشه، از باب تعارض نیست که به رو مرجحات بگیم مراجعه کنیم. پس کلام مرحوم شیخ را شما زیاد شاهد نگیر، این باعث نشه که شما مثلا بگی که این چه اجماعیه که شیخ طوسی باش مخالفت کرده. نه، مرحوم شیخ طوسی کلامی که فرموده است مناقضش هم فرموده است، پس شیخ طوسی از مخالفین اجماع محسوب نمیشه. میمانه آنچه که در عبارت مرحوم محسس بهرانی و میرزای قمی هست. خب اینها هم که از متأخرین هستن و حالا به فرمایشاتون به اجماع مدر دید، اما در این حال فرمایششون رو نقل میکنه. مثلا جناب بهرامی در اونجا این که دو تا خبر داشته باشید، یکیش داله بر الزام باشه، یکیش داله بر ترخیص. اینجا فرمودن این جمعی که شما میکنید، این جمع درست نیست. مثلا گاهی وقتا هستش که دو تا خبر دارید، یکی میگه اقتصل للجمعه، یکی میگه لا بأس به ترک غسل جمعه، یکی داله بر الزام، داله بر تأخیر. ما چه میکنیم اینجا؟ چجوری جمع میکنیم؟ میگیم اقتصل مخصوص چیه؟ استحبابه. میگیم اقتصل استحباب رو خواستی که وقتی گفت لا بأس به ترک، درکش اشکال نداره، پس اقتصل فقط استحباب رو خواستی. ما اینجور جمع میکنیم. مرحوم بهرامی فرموده این جمع شاهدی نداره، اینجا رو باید از متعارضین حساب کرد. بریم سراغ ترجیحات دیگه، موافقت کتاب، مخالفت عامه، نمیدونم ترجیح به صفات راوی و مانند این حرفا. حالا این مثال شما را از الزام وجوبی دادم، در الزام به ترک هم همین هست. اگر یک دلیل اومد به جای اینکه گفت انجام بده، گفت انجام نده فلان کار را، یعنی دیگه گفت لا بأس به انجامش. اینجا هم ما میگیم این که گفته انجام نده همه بر چی میشه؟ کراهت میشه. وقتی اون بحرانی هم به این حرف نده اینجا مرجعات میگیم، پس میشه این هم مخالفتی از ایشون. یه عبارتی هم از میرزان بله از هم ظاهره میرزای قمی هم یه عبارتی یه جایی داره، او هم ازش فهمیده میگه جمع دلالی رو میخواد مقدم نکنه. بحث کرده تو بحث عام و خاص، تو عموم و خصوص، در جلد اول فرمانی میرزای قمی اونجا بحث فرمیده که اگر عام میداشتیم و خاصی، بنا میکنیم عام رو بر خاص، بنای هم حمل میکنیم عام رو بر خاص. برای اینکه ما همیشه اینجا گفتم اکرم العلماء لا تکرم النهاة، شما میگی مقصود از علما علمای چیه؟ غیر محضیه. همین میکنیم آب رو برخواست، میگی مقصود از آب غیر مومده خواست. بعدش دیده که فهمیده خب این تاییده که با ما مخالفتی نداریم، یه این غلطی رو تحت کرد. فهمیدن اگر بگیم که شما به چه دلیل دارید هم میکنید آم رو برخواد، با این که چنین چیزی در ادله نیامده است. در ادله ترجیح، ترجیح به یه اموری اومده مثل موافقت کتاب، مخالفت عام، به یه مرجعاتی ذکر شده است. شما باید به اونها مراجعه کنید، نه این که بنا بگذاری آم رو برخواد. این اشکالی که مطرح کرده در جواب از این اشکال به فرمایشی فرمیده که این جواب کار رو خراب کرده. فرمیده اینی که من میگم آب رو برخواد هم کن، با قطع نظر از قرائن و مرجحاته. حرف ما این است که فی حد نفسه اگر آب میداشتی و خواستی، بله اگر مرجحی داشتی مثل موافقت کتاب، مخالفت عامه یا امور دیگه، ممکن است وضعیت عوض بشه، ممکن است وضعیت. ما که میگیم در بحث عموم و خصوص میگیم هم میشود عام و خاص، یعنی عام و خاص به ما هما به خودش عام و خاص، با قطع نظر از قراری که ممکن. این فرمایش در حقیقت میشه مثل حرف شیخ دیدی که کنده حساب کردن در مواردی که آم و خواستم هست که جمع دلالی هست، جای مرجعات دیگری هم وجود داره. یعنی این طور نیست که این از باب تعارض نباشه، جمع دلالی مقدم باشه. خلاصه این سه بزرگوار این فرمایش ها فرمودن، اما شیخ فرمودن حقی
جمع دلالی تا باشه نوبت به ترجیحات و مرجعات نمیرسه. چرا نمیرسه؟ به خاطر اینکه وقتی اول خیلی فشرده جواب میده، بعدش جواب رو باز میکنه. فرمود به خاطر اینکه وقتی جمع دلالی بود، جمع دلالی دو تا مصداق داره که بارها به مصدر شدون عرض شده، نفس و ظاهر و از هر و ظاهر. نفس و ظاهر مثل عکس ملاد و شده از هر و ظاهر مثل ید قصد جمعه و ینبغی، که میگیم ینبغی را حمل میکنیم بر مطلق مطلوبیت وجود داره داشته. این حمله از هر و ظاهره. شیخ فرموده است که دلیل من بر این که مقدم می شود جمع دلالی، یعنی نفس و ظاهر، حمله ظاهر بر نفس و حمله ظاهر بر عدد، دلیل جمع دلالی بر سایر مرجحات مقدم می شود، این است که هر جا دلیل داری بیان میکنی، هر جا جمع دلالی داشتی، دو تا خبری که قابل جمع دلالی هستن در نظر اون، هیچ اشکالی ندارد که فرض صدور هر دو رو بکنیم. امکان داره بگیم هر دو صادر شده، هیچ اشکالی نداره. منافات دیگه بینش نیست. امکان این که هر دو تا رو محصول فرموده باشه هست. حالا که امکانش هست، کعنه دلیل تعبد هم که هر دو شامل که تعبد به صدور هم هر دو شامل میشه، پس میشن کل متواترن. انگار دو تا خبر متواتری داری که قابل جمعه. وقتی دو تا خبر واحدی داری که قابل جمعه، به خاطر قابل جمع بودن دلیل تعبد به صدور که میگه بگو هر دو صادر شدن، میتونه شاملش بشه. حالا که شاملش شد، هر دو میشن مثل دو تا خبر متواتری که قابل جمعه. بسم الله، شما اگر دو تا خبر متواتر داشتی قابل جمع بودن چه میکردی؟ آیا میگفتی که یکیشو اخذ میکنم دیگری رو طرح میکنم، یا هر دو رو میگرفتی حمل میکردی ظاهر را بر ازهر یا ظاهر را بر ازهر؟ مثلا این کار دو رو میکردی. این دلیل اجمالی مرسوشی بازش نکرده. فرموده از هر جا جمع دلالی ممکن بود، امکان دارد تعبد به صدور هر دو، و وقتی امکان داشت تعبد به صدور هر دو، دلیل حجیت خبر صدق العادل هر دو رو میگیره. هر دو رو که گرفت، گویا دو تا خبر متواتر داری که قابل جمع عرضی هست، و دو تا خبر متواتر که قابل جمع عرضی هست، بلا شک جمع عرضی بینشون میشه. نه اینکه یکی رو نگر داریم میشو ترک کنیم، اینجوری این اجمال هست. بعدش مرحوم شیخ مطلب رو بازتر بیان میکنه، راجع به نفس و ظاهر مطلب رو توضیح میده، نسبت به ازهر و ظاهر هم مطلب رو توضیح میده. تو این بخشی که ما الان بیان کردیم همینطور بودیم، دو تا دیگه جمع دعالی دارم، میخوای نفس و ظاهر، میخواد ازهر و ظاهر. بعدش مرحوم شیخ مرتب بازش میکنه، چون اینا که خونده با هم فرق دارن. من این تیکه رو بخونم بعدش اینجا شروع می‌کنم. وقت سر ره رفقا وقت سر ره فل عده فی باب بناء العام علی الخاص. در عده میبینیم همین شیخ طوسی بزرگوار که این حرفا رو فرمود، میبینیم یه چیزی دیگه فرموده. صد و هم در عده در باب بناء عام، بناء این چه بابا؟ هم یعنی هم لعام برخواست. فرموده رجوع به ترجیح و تخییر که اخبار علاجیه دلالت برش دارن، این دبا بولخی تعارض العامه دول العام و الخاص. این مال تعارض دو تا عامه حالا دو تا عامه ممکنه محصول ایشون دو تا عامه‌ای باشد که به تباین باشن یا دو تا عامه‌ای که با هم دیگه رابطه مفته مروت داشته باشن. قرینه این بر این نیست که ایشون هست و دو تا عامه تبادلی رو بخواد کنه. دون العامه برخواد تو عام خاص نیست، تو دو تا عامه‌ایه. حالا دو تا عامه‌ای که تعارض تباینی داشته باشن مثل اقتصال نل جمعه یا ویم بری مصد جمعه ایلا توازن داره، ممکنه که موسه بلوز بشونه مثل اکل برمان رو تکنوی بزاق اونا هم مثل آمه ایدن دیگه، اما تو آم و خاص نیست. بلم یج الهما من الگتار زیده اصلا، بلکه قرار نداده است. اونا گفته اصلا اینا متعارض نیستن آم و خاص. بعدش گفتم خب چرا به خاص عمل میکنیم وسط در لعلال عمل خاص به ما حاصل بود؟ این که عمل به خاص نیست ارحل الان، این دو تا دلیل وضعیه چیزی که اگر به یکیش عمل کنیم دیگری طرح نمیشه. عمل به خاص طرح آف نیست، به آف هم عمل شده است بلی فیل جمله، بل حمل لهو علا ما یمکنن یوری لهو الحکیم، بلکه حمل آف هست بر آنسی که ممکن است اراده کردی از حکیم. بریم بگیم حکیم از علما، علمای عدول مقصود شده یا علمای غیر نحاس مقصود شده. و ان العمل به ترجیح و تخییر فرع و تعارض، فرع تعارض و عمل به تخییر تعارض بشه. الذی او تعارضی که لا یجری فیه الجمع، تعارضی که جای جمع نداره، نه تعارضی که امکان جمع داشته باشه. پس بنابراین اصلا ترجیح و تخییر در اینجا نمیاد. خب این حرف میدونی چی شد؟ و هادا و هوبر این مکتبی که ایشون فرمود این نمیدونم آم و خاص از متعارضن نیستن، اصلا از متعارضن نیستن و در نتیجه ترجیح و تأخیر دلشون جاری نمیشه. این حرف مناقض و سریح لما ذکره هنا، مناقض است با این حرفایی که دیروز از استفسار و عده نقل کردیم که فرموده بود چی؟ من ان الجمع من جهت عدم ما یرد و اهل ما الاخر، که فرموده بود جمع یه نقطه جمع دلالی، جمع دلالی کجا؟ وقتی مرجحی نباشه. دیدید تو بحثاش جمع دلالی رو آورد آخر آخر آخر، شما صفحه 84 نگاه کنید تا اونجا رسید که و امکان خبران موافقه صفحه سوم، و این کار خبران موافقه این عامه او مخالفه نوز رفی حال ما. حالا اگر به یکی عمل کنیم به دیگری میشه علاوه چه عمل کرد، اینجا این کار رو میکنیم. پس چه کار کرد؟ جمع دلالی رو در کجا آورد؟ در جایی که مرجحی برای اهل ما و دیگری نیست. پس حرفی که امروز ازش نقل کردیم با حرفی که دیروز از این بزرگه ها نقل کردیم مناقضه. خب حالا بگذاریم، پس بگه مرحوم شیخ کلامش چندان نمیشه میشه تابی کرد، چون خودشون هم مذبذب و مضطرب بودن. و قدیت هر ما فل عده من کلام بعض المحدثین، و چه بسا ظاهر میشود آنچه که در عده بود از کلام بعض محدثین، یعنی آنچه که ایشون در باب در عده فرمود، نه این چی که در عده در این اخیر فرمود، آن چی که در عده فرمود در دیروز، که در دیروز داشت می فرمود که مرجحات دلالیه مقدم نیست. یظهر ما فی العده من کلام بعض محدثین، از کلام بعض محدثین هم برمیاد، این مخصوص محدثین مرحوم شیخ یوسف بهرانیه که مسلک اخباری داشته، حیث انکر حمل الخبر از ظاهر فی وجود علی تحریم علی استحباب علی کراهه لمعارضت خبر رخصه. این بزرگوار فرموده استش که منم مثل شیخ توسیان، منم قبول ندارم جمع اون دلالی های شما رو، برو سراغ مرجعات دیگه. البته خیلی کامل همه جا مخالفت نکرده، تو خاص و عام مخالفت نکرده، تو این موارد مخالفت کرده. همون خبری که ظاهر است در وجود مثل اینکه مفته ایک خسری در جمعه و معارضش خبر رخصته، فهمده لا بسته به ترک مفته جمعه، مثالش میده. یا تحریم یه عملی فرمونده، یه چیزی فرمونده است که فلان فعل مثلا حرامه، فرض فرمونده که مثلا یه دیگری فرمونده است که لا تشرب الفقاق، خوردن فقاق ظاهرش یه حرامه، دیگه دیگه قلبه بذار این حالا فقا رو چیز نگرد چی چون که در شهر فقه شیعه مسلمه حرامه، بگی لا تشرب الاسیل العنبی که محل اختلاف در فقا ها، اسیل العنبی رو ننوش، ظاهر شربته، این خبر دیگه میگه لا بأس به شربه. تا گفت لا بأس به شربه، شما که فقیه هستی میگی این لا تشرب حمله بر کراهت میشه، بهرانی تا میگه یار من قبول ندارم خبری که ظاهر است در وجود یا تحریم، اینو بخوای حمله بر استحباب کنی یا بر کراهت کنی لمعارضت خبر رخصه، اینو من قبول ندارم. چرا؟ دائما اینطور گمان فرموده است که انهو این راه جمعی است که تو اخبار نداریم، ما هم که خیلی به اخبار علاقی به روایات احتمام می‌ورزیم، اونی که تو روایات نیست قبولش نمی کنی، بل ظاهرها ظاهر روایات که ترباب ترسید است که تأیید و رجوع الالمرجعات مقرره تو همین مورد، ظاهر اخبار ترجیح آقا ظاهر اخبار نستشه، تو همین مورد هم شما باید به اخبار ترجیح مراجعه کنید، یعنی برید ببینید که مثلا به خدمت شعره که شما هست کنم که کدامی که موافق کتابه کدام مخالف آمد عدید و رو فما یلوه و حاضا ایزن و چه بسار که ظاهر می شود حاضا، یعنی همون واقع عده اون که در عده بود که یعنی عدم تقدیم جمع دلالی بود، همین عدم تقدیم جمع دلالی از جناب محقق قومی هم استفاده میشه. فی باب بناء العام علی الخاص، در جایی که بحث می‌کرده از حمل عام بر خاص، فإنه بعد ما حکم به وجود البناء، بعد از اینکه فرمود است آقا هم می‌شود عام بر خاص، یه اشکال رو مطرح کرده، وقت یستشکل به ان الاخبار قد وردت فی تقدیم ما هو مخالف للعامه او موافق للکتاب و نحو ذلک، سؤال مرجح به صفات راوی، اخبار ترجیح اینو فرموده و هو و یعنی تزیم تقدیم العام لو کان هو الموافق للکتاب او مخالف للعام، نمیدن پس او اخبار میگه عام رو مقدم کنه که موافق کتاب مخالف عام، پس چرا شما میایی خاص رو مقدم میکنی حمل میکنی عام رو برخاص میگی مراد از عام خاصه، این خاص رو مقدم میکنی، چرا این کار میکنی؟ تا اینجا چی؟ جوابی که میرزای قومی از این اشکال داده به ما میفهمونه که میرزا هم مثل شیخ توسیه وفیه، ببین چه جور جواب داده میرزا، وفیه ان البحث منعقدون لملاحظت العام والخاص من حیث العموم والخصوص لا من نظر للمرجعات الخارجیه، بحثی که ما در مباحث عموم و خصوص میکنید بحث از عام و خاص به ما هو هو است، عام به ما هو خاص به ما هو، با قطع نظر از این که عام مرجحی داشته باشه که موجب تقدیمش بشه، لا به نظر المرجعات خارجیه که احیانا ممکن است با عام باشه، از قد یسیر و تجوز خلقات اولا من از تخصیص فلعام به جهت مرجح خارجی، چون طوری من قبول دارم گاهی وقتا ممکن است که خاص و حمله بر مجاز کنیم بهتر از این باشد که دست از عموم عام برداریم، به خاطر که یک مرجعات خارجی ممکنه در مثل موافقت کتاب ممکنه باشه مخالفت هم همینم مثال ما تا حالا این مثالایی که داشتیم تو خواست و آم همیشه اگه میخواستی به آم عمل کنی باید خواست رو طرح میکردی، این مثال بردیم به عکس من علما و لا تکره من نوها. اگه میخواستی همه علما رو اجرام کنی یعنی لا تکره من نوها تو من ناز دور. درسته؟ حالا تجربهش مثل فیزیکیشون فرمونه مثل این که هم مثال اکس علما رو بگیم به جا لا تکره من نوها بگو لا بعثه به اکرام نوها اکرم العلماء. درسته؟ لا بعثه مثلا به اکرام نوها ظاهر لا بعثه به اکرام نوها که این اکرام نوها واجب نیست. قبوله؟ لا بعثه به اکرام نوها که این اکرام نوها واجب نیست. این ظاهرش منافات داره با آم. آم گفت اکرم العلماء دیگه میرزا فرموده چه بسه؟ این اکرم العلماء موافق کتاب باشه ما مقدمش کنیم. مقدمش کنیم خب خاص رو چه کنیم؟ میگیم خاص رو میگیم قائل به مجازی. این دور خودم به لابعثه بری لابعثه رو مجازن در وجوب استفاده کرد. لابعثه معناش وجوبه بری مجازه اینو میخواد بفرمان از قد یسیر و تجوز سلخاص مجازگوی کرده. اگر مثالش رو به لابعث بزنیم مجازگوی اولاد از تخصیص در آن به جهت مرجح خارجی و خوبه یعنی وجود مرجح خارجی یا اولویت حاصل از ناه مرجح خارجی. این خارج از متنازه از محل بحث ما خارجه. محل بحث ما عام به ما خوبه و خاص به ما خوبه لا به ملاحظت مرجح فی احد ما. اینم شد فرمایش مرزوم شیخ میزار گمبی
میزار مراجعه
خب اولویت که میشه اولا از چه جهت؟ از جهت مراجعه اولویت از ناهی مراجعه خارج و تحقیق النهازا کلهو خلاف مراجعه با کمال احترامی که برای این سه بزرگوار میزار خوبی و جناب محدث بهرامی و شیخ و طائفه شیخ و دیسی بود نسبت به هم قائل هستیم هازا کله همش خلاف مولانا با ادله نمیسازه. چرا؟ اول یه دلیل اجمالی لعند الاصل فی الخبرین الصدق و الحکم به صدوره ما. اصل در خبرین یعنی در این دو خبرین که جمع دلالی دارن محل بحث ما اینجا اصل و قاعده در این دو تا خبری که جمع دلالی دارن یکیشون اظهره یکیشون ظاهره یا یکیشون نسبی ظاهره اصل در این دو تا خبر صدقه و اصل این است که حکم کنیم هر دو تا صادر شده فیفرضان کالمتواترین فرض میشن مثل متواتر و لا مانع من فرض صدورهما مانعی هم از فرض صدورشون نیست چون جمع دلالی دارن. اگه مانع از فرض صدورش نمیشد گفت معصوم هر دو رو فرموده. اگه جمع دلالی نداشتن گفتیم نمیشه گفت معصوم هر دو رو فرموده میشد تعارض. اما حالا که میشود گفت معصوم هر دو رو فرموده اما یکی رو خلاف ظاهرش اراده کردن وقتی میشه این رو گفت که معصوم هر دو رو فرموده خب پس بنابراین بگیم معصوم هر دو رو فرموده و نوبت به تعارض نمیرسه. نمیگیم یکیشو فرموده دیگری رو نفرموده. ولی هازا لا یطرح الخبر الواحد الخاص به معارف العام المتواتر. لهازا چون مانع از فرض صدورشون نیست چون مانعی از فرض صدور نیست در جایی که جمع عرفیه وقتی جمع عرفیه مانع از فرض صدور نیست لذا فرض نمیشه از خبر واحدی که خاصه به معارضه عام متواتر. یک خبر واحد داریم خاص یک خبر واحد داریم یک خبر داریم عام عام متواتره خاصه واحده. شما نمیگی این خبر خاص واحده بندازش رو اول داریم رو نمیگی. چرا؟ چون میتواند در کنار متواتری خاصم صادر شده باشه منافاتی نداره. چون میتواند مانعی از صدورش نیست پس بگیم صادر شده. حالا که صادر شده دست از ظهور برمیداریم در اون عامه. این جواب اجمالی بود. جواب اجمالی همین بود که ما در جایی که جمع دلالی باشه، چون فرض صدور هر دو ممکنه جای تعارض نیست. حالا و این شعتقل میخواد همین جواب اجمالی رو تفصیل بده. تفصیل ثابت هم گذشته خیلی از این بر ناظر است به طایم که ثابت تفصیلش نسید که این دو تو خبری که جمع دلالی دارد تاره تدیکش نفس وجودگری ظاهره، تاره تدیکی از هر وجودگری ظاهره. اگر یکی نفس وجودگری ظاهره، این ظاهر بیچاره هیچ منافات یه سند داره یه دلالت، درسته؟ نفسم یه سند داره یه دلالت، معلومه دیگه. این مقصوم از نفس همون خواسته دیگه، مقصوم از ظاهر و عامه. این عام اکیمه ما یه سند داره یه دلالت، اون خواست هم یه سند داره یه دلالت. این سند این عام، سند این عام که با دلالت خود عام که منافات داره، سند ظاهر با دلالت ظاهر دعوایی نداره، سندش با دلالتش همدیگه رو تأیید میکنه. این سندش با سند اون نفسم دلالت نداره. خب میگه من صادر شده باشم، اون نفسم صادر شده که طوری سندش با دلالت اون نفسم منافات نداره. این بیچاره بیزبانه، منافات از اون طرف، سند اون نفس اگر بهش تعبد بشه شاره بگن این روایتی که نفسه صادر شده، تا صادر شد پشتش دلالتش میاد دیگه، هیچ وقت غیره بکنه. تا صادر شد یعنی این که دلالت منو اخذ بکن، تا گفتاد منو اخذ بکن یعنی دلالت اون ظاهر رو دیگه اخذ نکن. پس سند نفس با دلالت ظاهر استقاف میده. در موارد نفس و ظاهر منافات و مزاحمت بین چی آقا؟ بین سند نفس و دلالت ظاهر، به عبارت دیگه بین سند نفس و ظهور ظاهر. شما یا باید دست از سند نفس بردارید یا دست از ظهور ظاهر بردارید. اما چون ظهور ظاهر مدرکش اصالت و ظهوره، درسته؟ اصالت و ظهوره، الاصلم دلیل و حیث و لا دلیل تا دلیل حجیت صدق العادل که اماره هست تا آمد و شامل شد این نفس دیگه، بیچاره اون اصالت و ظهور میاد دنبال کار خوده. به خاطر دیگه موضوع براش نمونه. تا سند این نفس دلیل تعبد گرفتش، صدق العادل گرفتش، صدق العادل به ما میگن اکرام نهاد حرامه، دیگه شک نداری در حرمت اکرام نهاد، تا این که بگی حالا که من شک دارم به عموم اکثر العلماء تمسک می‌کنم. به محض این که این دلیل هست، اینو قبلا بهش میگفتیم حکومت و قرینه عقلیه، سابقی رو بهش میگفتیم چه فرق. خب این که واضحه. اما اگر که یکی اظهر بود و دیگری داشت، اونجا اینجور نیست که دیگه وقتی این از هر هست و این یکی ظاهر، شما بگی که دعوا واقع می شود بین این که یا باید از سند از هر دست بردارم یا از ظهور ظاهر. اینجا هیچ اشکالی نداره که هر دوتا ظاهر شده باشن، اما دست از ظهور یکی بردارید، یعنی هیچ اشکالی ندارد که ما دست از ظهور از هر برداریم بگیم ظاهر صادر شده است و صادر از اینکه ظهورش هم مستقیم، یا دست از سند اون از هر برداریم و در نتیجه دلالتش و اون یکی. اینجا این مثل اونجا نیستش که حتما باید یا دست از حجیت از هر برداریم یا دست دیگه رفته دیگه از هره، یا دست از حجیت از هر برداریم یا دست از ظهور ظاهر. میشه برعکسش هم کرد، میشه بگیم امدار مدار این استش که یا دست از حجیت ظاهر برداریم یا از دلالت ازهر. به عکسش اینجا راه داره. حالا که اینجا برعکسش راه داره، پس دیگه اون راه حکومت بسته میشه، به خاطری که همینطور که از این طرف میشه حکومت رو درست کرد، از اون طرف هم میشه حکومت رو درست کرد. همونطور که میتونی بگی دلیل تعبد بیاد این دلیل رو بگیره دیگه نوبت به ظهور اون نرسه، میگیم دلیل تعبد بیاد اونو بگیره نوبت به ظهور اولی نرسه. اینجا دیگه نمیشه راه قبلی رو در. ولی باز هم اینجا یه خوده مصابهه کن، اون میگه دلیل حجیت از هر با یسلح بالقریه است برای رفع ید از حجیت ظاهر، اما دلیل حجیت ظاهر صلاحیت رفع ید نداره از ظهور ازهر. پس دلیل حجیت ازهر که گفته صدق العادل، این میتواند قریبه باشد که چون نست از ظهور ظاهر. عرفاً اینجور هست، ولو به دقت عقلی نمیشه حکومت رو اینجا درست کرد، قریبه عقلیه نداریم، اما عرفاً اینجوریه. فتحت بله که هر جا از هر ظاهری هم داشتیم، باز هم در اونجا دو تا دلیل رو میگیم هر دو تا صادر شدن، دست از سند هیچ کدام بر نمیداریم، فقط به قرینه از هر دست از ظهور ظاهر بر میداریم، یعنی جمع میکنیم در چنین مواردی هم. پس در جایی که از هر و ظاهری داریم نمی آییم دست از سند هر دو برداریم. خلاصه ظهور باعث این نمی شود که دست از سند برداریم، سند هست که باعث میشه دست از ظهور برداریم. تا اینجا مطلب تمام شد، ولی این مطلب تمام شد یعنی یک اشکالی رو توضیح کرد. مطلب تا اینجا خوب شد، از هر مقدمون علی ظاهر، خوبه خوب، نه مقدمون علی ظاهر، این خیلی خوب. یعنی این حرفای ما تولید یک اشکال یا کرد، چون دیدید این آخر من این جمله رو اضافه کردم که نتیجه حرفای ما این شد که دلیل حجیت سند را وقتی با ظهور در نظر میگیریم، اون ظهور نمیتونه حجیت سند رو بزنه. اگه باشه زدنی باشه، این حجیت سند است که در صورت از هر بودن یا نست بودن جلوه ظهور رو میگیره. پس ظهور نمیتواند دلیل حجیت سند را بزنه. این هر تولید یک اشکال میکنه. تولید چه اشکالی میکنه؟ تولید این اشکال رو میکنه که اگر دوتا دلیل هر دوتا ظاهر بودن، ولی میشد با تصرف در هر کدام مشکل رو حل کرد، دوتا ظاهر ادا اما تصرف در هر کدام مشکل رو حل میکنه، مثل اقتصال جمعه و یم بقی گفت جمعه، اینا هر دو ظاهر هست، ولی دست یکی ببری کار تمامه. اقتصال رو بگی استفاق تمام یم بقی، ظاهر رو دست یکی کار تمامه. اینجا میده که اشکال تولید میشه، نتیجهش این میشه که در اینجا باید جمع دلالی کرد، چون او ظهوره نمیتواند این سنده رو بزنه، ظهوره یکی نمیتونه سنده دیگه رو بزنه. پس هر دو سنده حجیتش به جا، حجیتش به جا باز جمع ادلالی کرد، جمع ادلالی نتیجه نمیتونه، چون من ایش کن برام تحلیل تفاوته، نتیجهش جمع ادلالی و تفاوته، درسته؟ تفاوت شد دیگه رجوعه بگره اصلا در رفت در این دوتا دلیل همون که از رفتن دو دیم مرجعاتی که معنا ندارم و حالی که علما دیدیم در این موارد به مرجعات عمل میکنن در مثل اقتصال و یمبتی، این نتیجه راهی رو که ما رفتیم تولید این اشکال کرد که لازمه ما ذکرنا این است که در اقتصال و یمبتی قائل به اجمال و تفاوت بشیم، در حالی که علما در اقتصال و ینبغی رو توی دلول از جهاز میکنه. این لازمه حرف ما شد. حالا باید بحث کنیم ببینیم چه جور میتونیم از این اشکال خلاصه فراهم کنیم. و این شکته بوده این مرجع از تعارض بین نفس و ظاهر. اگه نفس و ظاهر داشتیم ببینید بحث باز کرده، اگه نفس و ظاهر داشتیم اینجا تعارض در حقیقت بین ظهور در ظاهر، یعنی اصالت الحقیقت، اصالت الحقیقت یعنی اصالت ظهور در ظاهر و دلیل حجیت نفس، یعنی سند، سند نفس و ظهور ظاهر با هم دعوا میکنه. این خیلی واضحه و من المعلوم ارتفاع العصر به دلیل، چون عصر از دلیل اون حیث لا دلیل. این خوب فکر از کلام فی ظاهر و الاظهر، تو ظاهر و اظهر هم همین رو میگیم، همین رو میگیم. یعنی چی؟ یعنی فعل دلیل، یعنی اینجا میگیم ارتفاع پیدا میکنه عصر به دلیل، نه این معنی نداره، اینجا در ظاهر و اظهر این معنا نداره ارتفاع عصر به دلیل، بلکه فعل دلیل حجیت الازهر اینجا یجعل هو، یجعل او ازهر را قرینتن صارفتن، این دلیل حجیت ازهر قرینه صارفه میشه، یعنی اینجا قرینیت عرفیه، تو قبل قرینیت عقلیه بود. خب این قرینه میشه که میگه دست از ظهور بردار. ولا یمکن ترغه لعدل اصالت ظهور، نمیتونی شما دست از حجیت، یعنی طرح کنی حجیت اظهر را، این اظهر رو طرحش کنی بگی این دلیل اظهر رو میذارم کنار طرحش میکنم لعدل اصالت ظهور. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه اصالت ظهور خودش پاش بنده معلق است بر عدم مایت سهل القرینیه، خود این حجیت اظهر میتونه مایت سهل القرینیه باشه. شما بخواهید به خاطر حجیت، به خاطر اصالت و ظهور بیایی حجیت اظهر رو بندازید، در حالی که حجیت اظهر میتوانه صلاحیت و درنیت داشته باشه برای اینکه ظهور ظاهر اراده نشده است. یعنی خودش یه چیزی بود که بند بود به عدم این. وقتی بند به عدم این، یعنی در رتبه متأخره، چطور میتونه اون که تو رتبه متأخره این میتونه رتبه متقدمه بندازه کنار؟ پس لا ممکن ترهو، نمیتواند ترم کنند این اظهر را، لا ترم کنیم از هر لحظ در خالت ظهور. و همچنین نمیتونیم ظهور این اظهر را تقیید، خودش که نمیتونیم ظهورش هم نمیتونیم به خاطر ظهور ظاهر، چرا نمیتونیم؟ به خاطر که ظهور ظاهر ضعیفتره، به خاطر ضعیف که دست از قوی بر نمیدارن. ولا ترم ظهور اظهر به ظهور ظاهر، چون اظهر قوی داره. حالا که هیچ راهی نیست، پس حجیت اظهر قرینه میشه بر صرف از اراده ظاهر، فتعین عمل به ای اظهر و تعلیل ظاهر بده. این حرفا رو من اینجا خلاصه برات گفتم. اما قد تقدم فی ابطای جمع بین دینن با لغت به ظاهر، قبل اینو مفصلتر برات گفته بودم. این حرفایی که من زدم همش خوب خوب بود، نه یبقل اشکال به ظاهرن الذین یمکن التصرف فی کل واحد منهما به رفع منافات این ظاهر آخر. اون دو تا ظاهری که ممکن است تصرف در هر کدام، تصرف در یکی بسته ها، اما تو هر کدام میشه. این نمیخواد بگه مثل ثمن العذره و لا بعثه، اون باید با هر دو تصرف ده. نه، اونی که تو هر کدام میشه تصرف کرد و با یکی بسته، یعنی تصرف در اهل هم المردد کافیه. اون ظاهرینی که یمکن و تصرفی کل واحد به نوبا مثل اختصال و یفتمی و مثل اکرمال امام لازم که برگزا، این دوتا مثال در ذهن توی بعدن دو مثال بخواهم به روش حرف بزنیم. اشکال در اینجا میمونه یمکن و تصرفی کل برفع منافات این ظاهر آخر، اینجا فیدور الام به حیث سند و تره المرجو بین ترکیب به حیث سند، اینجا آیا سند رو مقدم کنیم و یکی دیگر رو مرجوح را بیاندازیم، یعنی اون که مثلا مخالف آمست رو سندشون بگیریم موافق آمست رو ترک کنیم، یا حکم کنیم به صدور هبا و ارادت خلاف ظاهر کرد، بگیم هر دو صادر شدن، یکیشون خلاف ظاهره، نمیدونیم کدوم خلاف ظاهر مجمله. حرفای ما اقتضا میکنه که این حرفو بذاریم، ولی علما این حرفو نزدن. علما رفتن ترک کردن مرجوح را. حالا بعدن توجهش خواهدی برد ما نتیجه بود این دومی هست، ولی علما راه اوله را رفتن. چه کار باید بکنیم؟ الحمد